شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام میگم به تو سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم روز خوبی رو پیش رو داشته باشید.
امیدوارم. یه حرف مهمی میخوام بزنم، لطفاً اندکی موسیقی گوش بکنید، برمیگردم. یه حرف مهم دارم. من هیچ موقع تعصبی ندارم که خواهش میکنم حرف منو بشنوید، ولی میخوام خواهش بکنم یه اندک موسیقی گوش بکنید. یه حرفی دارم که یه خورده مهمه،
گوش کنید.
رادیو برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. اینجا کارخانه سواله و من میخوام توجه شما رو، به جای که از احسان بخوام که یه سوال خلاقانه خلق بکنه، توجه شما رو به یه سوال خیلی مهم میخوام جلب کنم.
چه سوالی؟
اینکه ما هممون میریم مطب دکتر.
درسته.
به هر حال پیش میاد دیگه، برای خودمون، برای فرزندمون، برای همسرمون، برای بستگانمون، مادر پدرمون، برای هر کسی. حالا در واقع وقتی ما میریم داخل مطب دکتر، مدت زیادی ممکنه که در سالن انتظار باشیم.
درست.
یکی از چیزایی که در سالن انتظار توجه ما رو جلب میکنه مثلا تلویزیون، آکواریوم، یه همچی چیزاییه. میخوام یه نکته مهم بگم. از این به بعد اگر رفتیم مطب دکتر، موقعی که داریم ویزیتمون و حق ویزیتمون رو میدیم و اینها، باید حواسمون به یه چیزی باشه.
یا
در اتاق آقای دکتر یا خانم دکتر، به یه قاب، قابی که پروانه پزشکی یک پزشک هست. من
مگه میشه نباشه؟
بله که میشه نباشه.
یعنی یه فردی که پروانه طبابت نداشته باشد و طبابت کند؟
بله، و نه تنها طبابت بلکه جراحی. ما با پرونده های شکایت زیادی روبرو هستیم، نسبتاً زیادی، از افرادی که از یک پزشک رفتن بابت مثلا جراحی زیبایی، جراحی بینی، جراحی مثلا قبقب شکایت کردن. بعد میری یه خوده که واکاوی میکنی، متوجه میشی که فردی که جراحی کرده حتی جراح نبوده، حتی پزشک نبوده. حالا یه جایی هست که یه پزشکیه، یه حالا یه تخلف میکنه توی مطب خودش، کلینیک خودش، فلان این حرفا، یه عملی رو میکنه که ربطی به رشته تحصیلیش نداره، ربطی به تخصصش نداره. یه جایی هست که یه دفعه ممکنه یه کسی رو بریم مطبش، دندان پزشکی رو، مخصوصا در دندان پزشکی هم ظاهرا این رایج هست که حالا میذارن دندان ساز. قبلا دندان ساز تجربی هم بود. واقعیت اینه که دیگه دوران دندان ساز تجربی و اینها گذشته، دندان پزشک تجربی اصلا ما نداریم. ما داریم میریم حفره دهانمون رو در دسترس فردی قرار میدیم که یه چیز بهتری رو برای ما ایجاد بکنه، و کافیه که در واقع ارزیابی بکنیم تعداد پرونده های شکایت هایی که وجود داره از آسیب هایی که افراد دیدن.
خیلی عجیب به نظر میرسه. حالا شاید مثلا یه فردی که پروانه مثلا نظام نداشته باشه، نظام روانشناسی، بخواد مشاوره بده، چون آسیب جانی به کسی وارد نمیشه و تجربه خودش رو بگه. اما جراحی میدونی دارم این فهم میکنم که باعث اون فرد بلد باشه برش بزنه، ابزار دست بگیره، بشکافه.
متاسفانه بله که میشه. ممکنه که در واقع شما برید مطب دکتر، خوب، مثلا دندون پزشک، عکس یه نفر و پروانه یه نفر رو دیواره، ولی اون آدم بالا سر شما نمیاد. میتونه یه پزشک همتراز اون فرد باشه، حالا اومده از مطب اون همکاش داره استفاده میکنه، ولی حتی در واقع در همین حد هم لازمه که پروانه طبابت اون آدم رو شما ببینید، عکسش رو ببینید و ببینید که آیا واقعا اون آدم داره شما رو جراحی میکنه یا نه.
شاید دانشجوه مثلا، باید حواسون باشه.
نمیتونه این اتفاق بیفته، نه برای جراحی در اتاق عمل، نه برای دندان پزشکی، نه برای هیچ شکلی از درمان. شما باید همیشه حواستون باشه که به شخص مرتبط متصل شده باشید و اصلا اون فرد رو ببینید. این حق طبیعی منه که نترسم و سوال بپرسم، و بپرسم که، یعنی اگه رفتم مطب دیدم در جایی که منشی نشسته پروانه طبابت نیست، حواسم باشه اگه رفتم داخل و نبود سوال بپرسم. اگه سرنسخه میگیرم که شماره نظام پزشکی یک پزشک درج بعد شده باشه، اگه درج نشده باشه این یه هشداره. اگه درج شده باشه و من تردیدی دارم، میتونم برم اون شماره رو جستجو بکنم و ببینم که آیا اصلا این پزشک واقعا وجود داره یا نه. هیچ چیزی به اندازه آگاهی ما مردم، هیچ قانونی نمیتونه ما رو نجات بده به غیر از اینکه ما خودمون هوشیار باشیم و حواسمون باشه. من دارم از الان برای خودم، چون اخیرا مواجه شدم با همچین پرونده هایی و موضوعی و مسئله‌ای که در کشور ما وجود داره، ما با شکایت کردن هم کارمون راه نمیفته، بهتر از منشأ این موضوع رو حل بکنیم.
حالا نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی، منم یاد تجربه افتادم که فردی، افراد میرفتن پیشش، دفتر داشت، مشاوره حقوقی میگرفتن ازش به عنوان یک وکیل. بعدا متوجه شدیم که اصلا این فرد وکیل نیست و یه سری قوانین حقوقی رو خونده، دادگاه زیاد رفته، پرونده زیاد دیده، رأی خونده.
فرقی با اون عریضه نویسه
نداره. یه اشراف نسبتا خوبی نسبت فضای قضایی دستگاه قضایی داشت، ولی به عنوان مشاوره حقوقی و به عنوان وکیل داشت کار میکرد و پرونده هم که میگرفت مثلا میگه خب الان خودم دیگه پرونده نمیتونم، خیلی پرونده زیاد، چه به فلان وکیل معرفی کنم چون خودم دیگه وقت ندارم. برای اون بخش مشاورش قشنگ پول میگرفت، مشتری جذب میکرد، بعد به وکلای حالا پرونده دار
که اونایی که پروانه دارن
آره اون. اما پول اون مشاوره رو همه رو خود اون فرد داشت دریافت میکرد. حالا برای اینکه وارد یه فاصله بگیری، یه سوال من از شما دارم. فرض کن میخوای بری خرید بکنی،
بله،
با یه فردی که قبولش داری، مورد اعتمادت هست و قبولش داری، مثلا من رفتی خرید کنی، خب محصولی که بهت گفته میشه این محصول استاندارد هست رو میخره، یا محصولی که میگه اون فرد این محصول با کیفیتیه؟
اتفاقا به نکته خوب اشاره کرد، چون اونجا که در واقع الان راجع به پروانه طبابت و پروانه وکالت گفتیم، داریم راجع به کیفیت صحبت میکنیم. اینجا هم که الان تو داری راجع به محصول صحبت میکنی، باز داریم راجع به کیفیت صحبت میکنیم. مغز ما چطور کیفیت رو تشخیص میده؟ من اگر ببینم، یعنی اگر ببینم چیزی مهر استاندارد نداره و محصول ایرانیه، امکان نداره خرید بکنم، برای من درچه معیاره. ولی ما که یه عالمه محصولات وارداتی داریم، یا محصولات وارداتی، محصولات داخلی داریم که ادای محصولات خارجی رو در میارن،
درسته،
اونا رو چیکار باید بکنیم؟ من ترجیح هم اینه که یا از به نوعی فروشگاه اصلی نمایندگی رسمی مثلا خریدی رو انجام بدم، توی فروشگاه عادی ببینم چند تا برند کنار همن، یه احتمال هم میدم که قلابی ممکنه باشه.
این مثلا ممکنه چند تا محصول ایرانی باشه، همشون آرم استاندارد داشته باشه.
همشون آرم استاندارد داره.
آره.
بعدش چیکار میکنم؟ بعد به سلیقه‌ام رجوع میکنم ببینم که کدومشون مثلا روی برندشون تبلیغ بیشتری کردن، تبلیغ به معنایی که خودشونو مسئولانه نشون دادن در برابر خریدار. این برام مهمه.
جالبه.
خدمات پس از فروش کدومشون بهتر داده؟ کدوم خوشنام‌تره؟ حالا نگم تبلیغات، کدوم خوشنام‌تره؟ تو چیکار میکنی؟
طبیعتا برای من مهمه نظر کسایی که استفاده کردن قبلا.
اگه فروشنده بگه چی؟
فروشنده تجربه من حداقل نشون داده فروشنده ها
بفروشه دیگه.
آره، و ممکنه بگید که خب چرا اون یکی رو بهت پیشنهاد داد، این فروشنده که 4 تا مثلا نمیدونم 5 که داره از 4 تا شرکت مختلف، برای اون چه فرقی داره؟ من میگم برای اون فرق داره، باز چون شرکت ها یه بخشی از بازاریابیش اینه، شما هر محصول بیشتر بفروشی
درصد
بالاتری به شما میدن. ممکنه درصد بالاتری برای یه محصول خاص در نظر گرفته باشه اون شرکت و اون فروشنده ترغیب شده باشه که اونو بیشتر، چون تو داروخانه هم همینجور هست دقیقاً.
آها، تو داروخانه
بعضی داروهایی که حالا مثلا بدون نسخه پزشک هم امکان فروشش وجود داره، یه برندهای خاصی، یه داروهای خاصی جلو چشم میذارن، یا شما بگید که
مکمل ها و اینا که دارو
اونو بیشتر توصیه میکنن بهتون. آها. چون اون درصد سود بیشتری براشون داره.
آها، این خیلی نکته جالبیه.
به خاطر همین من میرم نظر افرادی که بیشتر اون محصول رو داشتند و کلامی هم سعی میکنم بپرسم، چون الان تو فضای مجازی هم میدونید دیگه، شرکت ها میان هزینه میکنن، کاربران رو بهشون مبلغی میدن که آقا برو زیر اون محصول تو بخش نظرات
بذار،
کامنت بذار، تعریف کن، خوبه اینجوریه.
چه جالب.
حالا خوبیش اینه که بعضی از فروشندگان اینترنتی معتبر، یعنی فروشگاه اینترنتی معتبر، این حق رو فقط برای کسانی قائلن نظر بدن که محصول خریدن.
آها.
یعنی میگه شما تو سبد خریدای قبلیت من نگاه میکنم اینو نخریدی، حق نداری نظر بذاری.
عجب،
جالبه.
جالب. خب این خیلی جالبه. آره. خود همین در واقع کسب نظر دیگران میتونه جالب باشه، ولی باز به قول تو آدم باید حواسش باشه بره اون به قول معروف ریویو ها یا اون گزارش ها رو بخونه، ببینه که درباره این محصول چی میگن، چطوریه. و بعد یه سمت دیگه‌ش هم هست، سلیقه ما هم هست.
دقیقاً اینم هست.
امروز چون روز کیفیت هست همه این حرفا رو مطرح کردیم، از مطب دکتر و زندگی روزمره مو صحبت کردیم و رسیدیم به یه فروشگاه. حالا میخوام دعوت بکنم که بریم به سراغ اصل برنامه امروز که در پرونده ویژه در همین رابطه صحبت میکنیم. چه چیزی استاندارده؟ چه چیزی کیفیت داره؟ اصلا چطور سنجیده میشه؟ یک پرونده ویژه مفصل برای شما تدارک دیدیم، اما قبل از اون
همراه بشیم با میثم موسوی و آخرین اخبار علمی از ایران و جهان رو مرور کنیم با هم.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم فیلتر نانویی ایرانی برای مهار بوی فاضلاب. یک شرکت دانش بنیان فیلتر نانویی برای حذف بوی فاضلاب تولید کرده که با بهره گیری از جاذبهای نانومقیاس قادر تا 98% از گازهای بدبو و سمی مثل هیدروژن سولفید رو جذب کنه. این فناوری بومی با هزینه پایین، طول عمر بالا و طراحی هوشمند راهکاری کارآمد برای کنترل آلودگی‌های بویایی در شبکه‌های فاضلاب و محیط‌های صنعتی ارائه می‌ده. همچنین این فیلتر نانویی با بدنه مقاوم و ضد اشتعال بدون نیاز به مواد مصرفی مداوم کار می‌کنه و در مدل‌های استیل و پلی اتیلن عرضه می‌شه. این محصول جدید ایرانی با قیمتی کمتر از نمونه‌های خارجی، گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت هوای شهری و ارتقای سلامت محیطی به شمار میاد. اصلاح بینایی مثل مسواک زدن آسون میشه. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا روش نوینی رو معرفی کردن که میتونه به عنوان جایگزینی کم مصرف و کم هزینه برای لیزیک مطرح بشه. در این روش بدون برش قرنیه و بدون استفاده از لیزر، یک لنز ویژه همراه با جریان الکتریکی بسیار ضعیف باعث نرم شدن موقت قرنیه میشه. بعد پزشک شکل اون رو اصلاح میکنه و بعد از قطع جریان قرنیه در فرم جدید تثبیت میشه. این فناوری با موفقیت روی چشم خرگوش ها آزمایش شده و نتایج نشون داده که قرنیه علاوه بر حفظ شفافیت عملکرد بینایی بهتری پیدا میکنه. با توجه به اینکه این روش به تجهیزات پیچیده نیاز نداره، در آینده میتونه گزینه اقتصادی و در دسترس برای اصلاح دید باشه. در صورت ادامه موفقیت‌های پژوهشی، شاید تنها با یک ابزار ساده بشه بینایی رو اصلاح کرد. و در پایان باید بگم که محققان موفق به ساخت کوچکترین ضربان‌ساز جهان شدن که تنها با تحریک نوری کار میکنه. این دستگاه پیشرفته که ابعادی کمتر از یک دانه برنج داره، از فناوری فوتوالکتریک بهره میبره و با تابش نور مادون قرمز فعالیت الکتریکی قلب رو تنظیم میکنه. یافته کلیدی این پژوهش که در نیچر منتشر شده، استفاده از مواد زیست تخریب پذیر هوشمند که بعد از دوره درمان به طور کامل در بدن حل میشن. این نوآوری به ویژه برای نوزادان مبتلا به نقایص مادرزادی قلب تحول آفرینه، چون که نیاز به جراحی‌های متعدد برای کاشت و خارج کردن ضربان ساز رو حذف می‌کنه. این سیستم جدید با بهره‌گیری از واکنش‌های گالوانیک در تماس با مایعات بدن انرژی مورد نیاز خودش رو تامین می‌کنه و می‌تونه تا 100 عملکرد ضربان سازهای سنتی رو بدون نیاز به باتری یا سیم‌های رابط ارائه بده. ممنونم که با آلومینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
حالا وقتشه که بریم به سراغ آقای شهرام محبوبی زاده، متخصص مواد و آنچه که در پرونده ویژه امروز در روز کیفیت مورد بررسی قرار میدیم.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر خانم آقایان. حالا وقتشه که در رادیو امروز در پرونده ویژه خوش آمد بگم به دکتر شهرام محبوبی زاده، متخصص مواد، که به مناسبت روز کیفیت قصد داریم راجع به کالاها صحبت بکنیم، چیزی که زندگی ما رو در بر گرفته و همه ما به نوعی بخوایم نخوایم نیاز به یک محصولی داریم، نیاز به یک به نوعی چی باید بگم ابزار چی باید بگم احسان بگو
همون محصول
بسیار محصولات دیگه محصول از درسته. مثلا قابلمه گرفته تا مثلا این دستگاه حرارت پز چی بهش میگن؟
پلوپز
نه این جدیده
هواپز.
سلام به شما، این
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
هواپز آخه
بله
اسمش هواپز فرق داره.
بله اونجا با بخار این اتفاق میفته، اینجا با گردش هوای داغ.
ندیدین چیزا رو، همین حرارت پزا رو
فکر میکردم اسم یکی باشه.
خیلی چیز جالبیه.
چی درست کنم باهاش؟
همه چی از پلو گرفته تا سیب زمینی سرخ کرده بدون روغن
به جز کباب.
همبرگر، کباب برای درست میکنه. چه کبابی؟ حالا
کباب آتیش نیست،
کباب زغالی نیستش. اونایی که در واقع مصرف کردن و خوردن و استفاده کردن، همین دیروز یکی از دوستای صمیمی داشت میگفت که استفاده داره میکنه و داشت از جادوی این هواپزا میگفتش. نمیدونم ما چون چیز جدیدیه خیلی همه در راجع بهش صحبت میکنن یا واقعا محصول خوبی هستش.
محصول خوبی میتونه باشه، ولی اون چیزی که خیلی مهمه توی دنیای امروز اینه که ما وقتی توی یه حال و هوای صنعتی قرار میگیریم و وارد دنیای پسا صنعتی میشیم، معمولا هی برای ما نیاز خلق میشه، هی برای ما بازارهای جدید ساخته میشه و ما هی احساس نیاز میکنیم، میریم محصولات جدید رو میخریم، ازشون استفاده میکنیم. شاید اونقدرها هم این محصولات برای ما جدید نبودن یا نیاز ما رو برطرف نکنن، ولی خب این احساس نیاز برای ما شده، ما میریم از اونها استفاده میکنیم. شاید بتونیم کباب رو امروز روی یه منقل و باربیکیو درست بکنیم، ولی امروز میتونیم بیایم توی خونمون توی شرایط محیط بسته بیایم از گردش هوای داغ استفاده کنیم برای اینکه بخوایم یه همچین غذایی رو تولید بکنیم و واقعا میشه و کباب خوبی هم میتونیم درست بکنیم.
وقتی ما میخوایم یه کالایی رو بریم بخریم، معمولا خب مثلا افراد میان که با کیفیته یا نه، بعد حالا اونور ممکنه جواب بده که مثلا آره آقا استاندارد داره، یا اصلا آره استاندارد داره، نه نه با کیفیت استاندارد داره. آیا نشان استاندارد معناش اینه که اون کالا با کیفیته؟ چون تو ذهن من استاندارد یه چیز کمیه، یعنی یه اندازه‌گیری کمیه، ولی کیفیت چیز نسبی هستش. فرق اینا چیه؟ ما به چه کالایی میگیم با کیفیت، به چه کالایی میگیم استاندارد؟
پس اجازه میخوام که بتونم جواب شما رو یه مقداری گسترده تر بدم، ممکنه یه مقداری زمان هم ببره. ببینید بحث استاندارد تو دنیای امروز خیلی متنوع هستش و واجب هستش. وقتی امروز سرعت زندگی ما خیلی به اصطلاح سرعت زیاد میشه، نیازهای ما خیلی گسترده تر میشه و روند تولید محصولات و رقابت محصولات با همدیگه هم خیلی افزایش پیدا میکنه، ما میریم به سمت اینکه نقاط تمایز رو خیلی بهبود ببخشیم، میریم به سمت این که کالای خودمون یه کالایی باشه که بتونه پاسخ بده به نیازهای جامعه در صورتی که هیچ مشکلی برای اونها به وجود نیاره و در کنار اون این کالا بتواند با خودش هم رقابت بکنه، با محصولاتی که در جانب اون به عنوان رقیب هستن هم رقابت بکنه. و در کنار این مسئله مجدداً ما میبینیم که خود کارخونجات نیاز دارن برای اینکه بهره‌وری خودشونو بالا ببرن، کنترل کیفیت در یک نهاد تولیدی در یک کارخونه میتونه یک فرهنگ سازمانی قلمداد بشه، جلوی تکرار خطاها رو در تولید بگیره و نهایتاً یک محصول دارای کیفیت مطلوب رو به ما بده. یک کتابی رو خوندم به نام 55 دلیل برای مهندس شدن، آلمانی‌ها نوشته بودند و هدفشون هم برای مهندسین جوان چینی بود. اونها توضیح دادن اصلا چی شد ما رفتیم سمت استاندارد سازی و سمت کنترل کیفیت. گفتن یه زمانی آلمان شروع کرد به تولیدات، همون هولوش جنگ جهانی اول، تولیداتش خیلی زیاد شده بود، محصولات بی کیفیت اما با تیراژ بالا تولید می‌کرد و حالا به نحوی این محصولات وارد انگلستان شد و اونجا نارضایتی عمومی به وجود اومد، نهضتی به وجود اومد به نام مید این، یعنی ساخت. و اونها کالاهای ساخت انگلستان رو میرفتن میخریدن، ترجیح میدادن به کالاهای وارداتی آلمانی. آلمانی ها وقتی این اتفاق رو دیدن اونجا درس گرفتن، گفتن پس ما بایستی بیایم و کیفیت محصولات خودمون رو بالا ببریم، راندمان و بهره وری خودمون رو اصلاح بکنیم و امروز داریم نتیجه اون تفکر آلمانی ها رو میبینیم. اونها اومدن برای خودشون مجموعه قوانینی رو تدوین کردن که امروز ما بهش میگیم استاندارد. هر کشوری یک نهاد ملی استاندارد داره، یک سری انجمن در دنیا اومدن بین المللی هستن، اونها برای خودشون یک سری قوانین و مقررات چه در تولید یک محصول چه در آزمایش یک محصول نهایی و تمام شده اومدن تدوین کردن و در نهایت ما میبینیم که این نهادهای تولید کننده استاندارد حالا بحث نظارتیشون رو هم شروع کردن. حالا اگر من یک شرکتی باشم بخوام یک محصول رو وارد بازار بکنم، مزیتی که محصول من باید داشته باشه نسبت به سایر محصولات دیگه میتونه قیمتش باشه، میتونه میزان در دسترس بودنش باشه، میتونه خدمات پس از فروشش باشه، اما مهمترین عامل برای اینکه یک محصول نسبت به سایر محصولات ترجیح داده بشه بحث کیفیت اون هستش.
کیفیت خب چجوری مشخص میشه؟
این کیفیت باید یک واحدی رو ما درون کارخونجات و واحدهای تولیدی خودمون ایجاد بکنیم و اون واحدها طبق دستورالعمل‌هایی که رگولاتوری ها در کشورها ایجاد میکنن، مثلا در ایران ما سازمان ملی استاندارد داریم و در کشورهای دیگه هم این سازمان وجود داره، یک سری سازمان‌های جهانی هم هستش مثل سازمان ایزو که ارتباط داره با این سازمان‌های استانداردی که در کشورهای مختلف وجود داره، اینها میان یک سری مجموعه قوانینی رو به کارخونه‌ها گوشزد می‌کنن، میگن باید این قوانین اجرا بشه، ایجاد بشه، محصولی که می‌خواد تولید بشه بایستی از یک سری فیلترها عبور بکنه، یک سری آزمایش‌ها رو شما روش انجام بدید و اگر این آزمایش‌ها پاسخ مناسب داشت شما میتونید این محصول رو ارائه بدید.
خب این همون استاندارد نیست؟
دقیقاً، برگزاری استاندارده. البته بایدها و نبایدها تنها به استانداردها منتهی نمیشه و یا استانداردها طبقه بندی های خاصی میتونن داشته باشن. مثلا خیلی از محصولات ما استاندارد اجباری ندارن، ولی اگر کسی بیاد توی اون محصولات یک سری استاندارد رو برای خودش الزام بکنه، اون موقع محصول اون کیفیت بهتری داره، بهتر فروش میره. یا خیلی از محصولات استانداردهای اجباری دارن و این استانداردهای اجباری باید رعایت بشه. خیلی از اوقات واحدهای کنترل کیفیت در کشورها و حالا اون بخش خاصی که اون کشور مد نظر داره بایستی گزارشات خودشون رو به اصطلاح همون سازمانهای استاندارد ارائه بکنن. اصلا بعضی از اوقات هستش که خیلی از آزمایشگاه میشن همکار سازمان استاندارد، یعنی نفراتی که توی اون آزمایشگاه QC دارن کار میکنن افرادی هستن که مورد تایید سازمان ملی استاندارد هستن. دیگه شما نمیتونید یه مهندس رو بگیرید بیاد اینجا حالا بشه مقداری آموزش بدید و بگید خب بر من این چکلیست رو پر بکن. اونجا باید سازمان استاندارد اون فرد رو مورد تاییدش باشه و یه جوره امین سازمان استاندارد در اون شرکت حساب میشه.
خب وقت اون فردی که تو اون شرکت به قول شما نماینده سازمان استاندارده، حقوق بگیره اون شرکت یا سازمان استاندارد؟
دقیقاً حقوق بگیره اون شرکت.
خب این یه تضاد منافع ایجاد میشه که
دقیقاً این یه مقدار، البته تضاد منافع نیست، این ما پذیرفتیم. وقتی یه شرکت به جایی میرسه که میتونه استانداردهای مختلف رو بگیره، مثلا تو صنایع شیمی به میگن استاندارد ایزو 17025، وقتی یه شرکتی توانایی اینو پیدا میکنه که ایزو 17025 رو بگیره، این براش انقدر ارزشمند هست که نخواد منافع خودش رو قربانی بکنه. این شرکت انقدر کارش مناسب هست، انقدر تولیدش با کیفیت هست، انقدر برای کیفیت ارزش قائل هست که نخواد خدای ناکرده از اون چارچوب‌هایی که براش مشخص کردن تخطی بکنه.
یه مقدار باز همچنان تو ذهن من عجیبه، من اون شرکت میذاریم کنار، منی که این بر نماینده استاندارد هستم، حقوق ماهانه‌ام رو دارم از اون شرکت میگیرم، بعد بیام مثلا بگم که آقا این محصولات ایراد داره، این محصولات رو از خط تولیدت خارج بکنی، برو اصلاحش کن، خطو میتونم بخوابونم، حقوقم آخر ماه وقت میده بهم دیگه.
این خیلی صحبت خوبیه، خیلی صحبت خوبیه. ببینید خیلی از اوقات وقتی که شما وارد اون مسیر میشید، محصول شما وقتی وارد بازار میشه، خود مشتری میاد محصول شما رو تست میکنه. اگر شما بگید این محصول من خوب بوده و مشتری شما بفهمه که محصول شما اون استانداردهای لازم رو نداشته، اون موقع شما میخواید توی طبق قرارداد چیکار بکنید؟ محصولتون مرجو میشه. و بعد از اینکه این محصول مرجو شد، دیگه آیا کسی میاد به عنوان مشتری به شما سر بزنه؟ پس عملا شما مزیت رقابتی تو بازارتون از دست میدید. در کنار این مسئله وقتی امروز QC میاد به من میگه آقا این محصولت مشکل داره، من میفهمم یه جای کار اینجا میلنگه، میرم اون قسمتی که در واحد تولید دچار اشکال شده که این عدم کیفیت به وجود اومده رو پیدا میکنم، اصلاح میکنم. این به بهره‌وری منجر میشه، این به کیفیت بالای محصولاتی که بعداً میخوام تولید بکنم منجر میشه. پس عملاً اینجا من دارم یه کار مفید برای خود سازمانم رو انجام میدم.
شما الان دارید میگید شرکت‌ها براشون منافعشون، آبروشون و اعتبارشون مهمتره، نمیان خدشه‌دار بکنن کار خودشون رو. حالا مثلا مثالی که سیاوشجان زدن، لوازم آشپزی. اگه همه شرکت اینو رعایت بکنن، پس 10 تا برندی که دارن لوازم آشپزی قابل مایتاب هواپز، بخارپز تولید میکنن، همشون هم این استانداردها رو داشته باشن، پس چرا مثلا تو بازار میگن این بهتره، اون ضعیف‌تره، این خیلی عالیه، اون اصلا به درد نمیخوره؟ همه استاندارد دارن که.
چون استانداردهای باز است. مثالش رو خودرو میتونیم بزنیم. کشور چین 10 سال پیش هم خودرو تولید میکرد، استانداردهای عرفه یه خودرو رو میتونست برای ما،
یعنی حداقل ها رو رعایت
کنه، حداقل ها رو. ولی امروز من شنیدم که یکی از شرکت های خودروساز آلمانی پرفروش ترین میزان خودش رو توی کشور آلمان تونسته تجربه بکنه. تو کشوری که یه عالمه خودروی با کیفیت داره تولید میکنه، یه شرکت چینی اومده بیشترین محصول رو فروخته، تازه 3 ماه هم پیش خرید کردن مردم ازش
تو آلمان.
بله، به خاطر کیفیته، به خاطر اینکه مردم دیدن هیچ فرقی نداره، رفتن نشستن دو تا چهار تا کردن، دیدن این کیفیتش بالا رفته. پس ما میتونیم حداقل ها رو در نظر بگیریم و استانداردها رو پاس بکنیم، میتونیم حد اکثر ها رو در نظر بگیریم. تو صنایع مختلف فرق میکنه. من گفتم استانداردها بعضی از اوقات اجباریه و بعضی از اوقات فراتر از اجباره. حالا شما تصور کنیم ما داریم روی تجهیزات پزشکی کار میکنیم، روی تجهیزات پزشکی که با جون انسان ها سر و کار داره، اونجا شما حد اکثر انتظاری که یک استاندارد از شما داره باید رعایت بشه. اگر رعایت نشه، اونجا اصلا هیچ چیز دیگه تعریف نشده بابت
خب
این.
معلوم درست نتیجه گرفتم. پس با این حساب کیفیت میشه اینکه ما کجای اون طیف استاندارد باشیم.
دقیقاً. دقیقاً کجای اون طیف باشیم، بخوایم چه محصولی رو برای چه کاربردی تولید بکنیم و حالا دستمون چی باشه. خیلی از اوقات ما کنترل استاندارد رو میایم روی تولید یک محصول میذاریم، خیلی از اوقات مواد اولیه هم دخیل میکنیم. یعنی آقا مواد اولیه که آوردیم چه کیفیتی داره؟ این مواد اولیه وقتی وارد چرخه تولید ما میشه، آیا ارزون بودنش صرفا خوبه، یا ما وقتی میریم گرون میخریم توی پروسه تولید جواب بهتری میگیریم و نهایتا محصول نهاییمونه. امروز چیز جالب رو خدمتتون بخوام بگم، روی تجهیزات پزشکی حتی تو کشور ما وقتی شما یک محصول رو تولید میکنید، به نوعی کنترل کیفی توی اون محصول رعایت میشه که ما بدونیم در چه ساعتی توسط چه کسی اون محصول تولید شده و اگر ایجاد مشکلی برای اون محصول به وجود اومد، بدونیم که اون شناسنامه‌ای که براش به وجود آوردیم اطلاعاتی رو به ما بده که ما بتونیم اونو سریعتر حلش بکنیم و برطرف بکنیم مشکلاتی که توی خط تولید اون بوده. خب این خیلی خوبه، یعنی ما داریم به سمتی میریم که نه تنها کیفیت محصول برای رقابت‌های جهانی بهتر بشه، بلکه ما بتوانیم بهره‌وری رو در محیط خودمونم افزایش بدیم.
متشکرم که شنونده رادیو هستید. همچنان این گفتگو ادامه داره، تا لحظات دیگه باز می‌گردیم و احسان مهرجو این گفتگو رو ادامه خواهد داد.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب‌ها می‌ریم. تمام ادبیات علمی تخیلی درباره پیشرفت‌های فناوری نیست. گاهی موضوعات اجتماعی هستند. یک نمونه ممتاز و اصیل رمان جورج اورول به نام 1984 که در اون دولت که ناظر کبیر خونده میشه، فعالیت‌های بیشتر جمعیت رو زیر نظر داره تا نسبت به تطابق با رفتار دولتی مورد تایید مطمئن بشه. به لطف پیشرفت‌های به دست اومده در فناوری به طور کلی و اینترنت مخصوصاً، ایده ناظر کبیری که به صورت الکترونیکی ما رو زیر نظر داره تا حدود زیادی از خیال علمی به حقیقت علمی رفته. امروز آزمایش‌های پزشکی جدید این امکان رو به پزشکان میدن تا ژن‌هاتون رو اسکن کنن و تعیین کنن که آیا مستعد ابتلا به بیماری خاصی مانند سرطان سینه و یا پروستات هستید یا خیر. اما اگر شرکت‌های بیمه بتونن به رکورد‌های ژنتیکی شما دسترسی پیدا کنن، آیا ممکنه از اینکه شما رو تحت پوشش بیمه سلامت قرار بدن سرباز زنن که امروز بر پایه احتمال بیمار شدن شما در آینده قرار داره؟ به این ترتیب ذخیره از اطلاعات شخصی شما در بانک‌های اطلاعاتی گوناگونی وجود داره، از رایانه‌های تجاری تا نهادهای دولتی. سازمان غذا و داروی ایالات متحده یا همون FDA استفاده از برچسب‌های شناسایی یا همون RFID برای شناسایی بیماران و همچنین هویت کسانی که می‌خوان از مرز عبور کنند استفاده میشه. جنبه های برچسب های RFID مثل ناظر کبیر هراس انگیزند، چرا که پلیس و ماموران امنیتی با اسکنرهای دستی میتونن داده ها را از فاصله بخونند و افراد رو بر حسب ملیت، مذهب و یا دیگر داده هایی که نیازشون هست از میان جمعیت بیرون بکشند. همچنین پژوهشگران و دانشمندان علوم داده در سراسر جهان میتونن شما رو با ردیابی حرکات چشمانتون به سمت اهداف تجاری مورد نظر هدایت کنند. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب علم در ادبیات علمی تخیلی به نویسندگی رابرت دابلیو بلای. این کتاب راهنمایی برای افراد غیر متخصص تا متوجه بشن که ایده های علمی تخیلی، اختراعات، رویدادهای مهم و تغییرات اجتماعی قبل از اینکه سرانجام جامعه علمی اونها رو بپذیره و درک کنه، بیشتر در داستانهای علمی تخیلی پدیدار شدن. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان، یک بار دیگه به شما صبح بخیر میگم و آنچه که امروز به مناسبت روز کیفیت در برنامه رادیوم دنبال میکنیم گفتگویی است که ما رو به سمت و سوی تعاریف میبره. از استانداردها شروع کردیم و احتمالاً در ادامه برنامه و در ادامه گفتگوی احسان به شاخهای دیگه این موضوع میپردازیم.
دکتر محبوب‌زاده، تو بخش قبلی تعریف کردیم درباره استاندارد اصلا چی هست، کیفیت کجای ماجرا قرار میگیره، فرقشون، و شما گفتید که ما یه استاندارد حداقلی داریم که همه تولید کنندگان موظف هستن اون حداقل رو به قول معروف پاس بکنن و اون نشان استاندارد میگیرن. اما استانداردهایی هم هستن که درجات بالاتری دارن، سختگیرانه تر هستن، بعضن خود شرکت ها ممکنه تعریف کنن یا ارگانهای دیگه، که حالا هر چقدر کسی اون استانداردشو ببره بالاتر، از اینجا میگه محصولش حالا با کیفیت تر هستش. ما الان در دوره هستیم که هوش مصنوعی خیلی الان دیگه رایج شده، اصطلاحاً همه تو کارشون از هر حوزه‌ای که شما بگید به یه نوعی دارن ربطش دادن به هوش مصنوعی. هوش مصنوعی کجای این ماجرا میتونه به بهبود کیفیت محصولاتی که داره تولید میشه کمک بکنه؟
سوال خوبی رو پرسیدید. باز یه مقدمه‌ای رو من بگم توی این قضیه. ببینید اصلا چی میشه که یک محصول با کیفیت میشه؟ چند تا رکن داریم که یه محصول ما رو میتونه با کیفیت بکنه. از منظر منی که مهندسی مواد و متالورژی خوندم، اولین قدم این هستش که ما باید به مواد اولیه وارد شده به اون فرآیند ساختمون خیلی دقت بکنیم که اون موادی که میخواد وارد بشه آیا از خلوص مورد نظر برخوردار هستش، آیا به درد اون کارایی و کاربردی که ما میخوایم میخوره. یه مثال سادهش، خب شما فلز رو میتونید برای خورد و خوراک و پخت و پز استفاده بکنید به عنوان ظروفی که برای پخت و پز هستش، اما آیا استنلس استیل خوبه یا مثلا ظروفی که رویش پوشش تفلون خورده یا ظروف سرامیکی؟ خب اینجا بحث بهداشت و بحث سلامت غذایی مطرح میشه که پخت مواد توی کدوم یکی از اینا بهتر میتونه باشه، که حالا مثلا میگن ظروف استیل خیلی بهتر هستش. پس ما مواد اولیه‌ای که میخوایم برای کاربرد خاصی انتخاب بکنیم، اون مواد بایستی اول به درستی انتخاب بشه و بعد بیایم یک سری آزمایشات روش انجام بدیم، آیا ناخالصی داره، آیا ترکیبات مختلف داره، و بعد این وارد خط میشه. حالا نحوه ساخت اون به چه صورتی باشه، اونجا هم دوباره ما یه سری مشکلات رو میتونیم داشته باشیم. هر چقدر کاربردها به سمت کاربردهای حساس‌تر میره که با سلامت و زندگی ما بیشتر آمیخته میشه، اونجا روش‌های ساخت هم برای ما میتونه به اصطلاح مهم‌تر باشه و ما باید سعی بکنیم روش‌هایی رو انتخاب بکنیم که محصول نهایی کیفیت بالاتری داشته باشه و این روش‌ها درصد خطای کمتری برای ساخت داخلشون وجود داشته باشه. بعدش اگر بخوایم بریم، حالا یک بار دیگه میتونیم سوالتون رو بپرسیم.
هوش مصنوعی
دقیقاً ببینیم، هوش مصنوعی میاد تکرارپذیری رو برای ما یک مقداری بیشتر میکنه در یک محیطی که نیاز نیست ما آزمون‌های عملی انجام بدیم. درصد خطا رو میتونه با محاسبات خودش کاهش بده. الان در حال حاضر مهندسین و پژوهشگرا دارن روی یک سری از فرآیندهای کار میکنن، فرآیندهای پژوهشی که بیان خصوصیت و خواص مواد مختلف رو یا قطعات ساخته شده مختلف رو با استفاده از هوش مصنوعی پیش بینی بکنن. یعنی میایم 1000 تا 2000 تا آزمایش کردیم، یک سری از خواص مواد رو گرفتیم، دادیم به هوش مصنوعی، گفتیم اگر این ماده اینقدر اضافه بشه در این قطعه، خب یک پاسخ مختلف داره. اگر یک مقدار دیگه ای اضافه بشه، و یک الگویی رو ما به این هوش مصنوعی دادیم، گفتیم بر اساس این الگو حالا بیا به ما ثابت بکن که اگر من یک مقدار ناخواسته و نامطمئن مطمئن دیگه ای رو اضافه کردم، پیش بینی تو از اون کیفیت میتونه چی باشه، از اون پاسخ میتونه چی باشه، از اون رفتار میتونه چی باشه. به خاطر همین هوش مصنوعی میتونه برای ما پیش بینی کنه و خطا پذیری کار ما رو کاهش بده. اما یه چیزی رو یادتون باشه در مورد هوش مصنوعی، هوش مصنوعی اسمارت نیست، هوش مصنوعی تحلیل میکنه، دقیقاً حس نمیتونه چیزی رو بکنه و بر اساس اطلاعاتی که ما میدیم میتونه پیش بینی بکنه و چون این اطلاعاتی که ما میدیم ممکنه نقص داشته باشه، هوش مصنوعی هم توان نقص داره. خیلی از اوقات من یه سری دیتا به هوش مصنوعی میدم، میگم نظر خودت رو بگو، میبینم دیتاهایی که داره به من میگه و نظر خودش رو بر اساس اون دیتاها داره بیان میکنه برای 4 5 سال پیشه. بهش میگم خب آقا من الان تو این تاریخ، بعد خودش رو اصلاح میکنه. پس هوش مصنوعی که اولا در دسترس عامه است داره این اتفاق براش میفته، هوش مصنوعی هم که در دسترس متخصصا هستش هنوز نیاز به بهینه‌سازی داره. البته بگم هوش مصنوعی امروز باعث شده که ما تو زمینه داروها بتونیم ترکیبات مختلف رو پیش بینی بکنیم، کدوم ترکیب میتونه بهتر باشه. خب تو زمینه داروسازی خیلی روش سرمایه گذاری شده، توی زمینه‌های دیگه هم سرمایه گذاری خوبی شده. اما برای محصولات مصرفی که مثلا الان داریم در موردش صحبت می‌کنیم، خودرو، لوازم خانگی، لوازم برقی، هنوز به اون صورتی که ما مد نظرمونه هوش مصنوعی توسعه پیدا نکرده، ولی در آینده این اتفاق خواهد افتاد. مبینش هم این حجم سرمایه گذاری عجیب غریبیه که هم شرکت ها و هم کشورها دارن روی هوش مصنوعی میکنن. پس کنترل کیفیت در آینده بخش بزرگیش چه از رصد کنترل کیفی، یعنی ما ابزارهایی رو داشته باشیم که محصول خودمون رو بیاد و رصد بکنه، هم در نظارت هایی که در طول خط تولید میتونه انجام بشه، هوش مصنوعی نقش بسزایی رو میتونه برای ما اجرا بکنه.
ما برای حالا محصولات غیر فیزیکی هم باز ابزارهای سنجش کیفیت داریم. مثلا یه وسیله وقتی تولید میشه میگیم آقا ابعادش باید اینقدر باشه، میزان مثلا تحمل دماش اینقدر باشه، فشارپذیری، ضربه پذیریش مثلا این ویژگی‌ها رو داشته باشه. ولی مثلا وقتی داریم یک نرم افزار تولید می‌کنی، یک اپلیکیشن موبایل، اونجا چجوری میشه کیفیت رو سنجید؟ آیا همچین سنجش‌هایی هم داریم تو اون حوزه؟
برای متخصصینش بله. وقتی شما یه نرم افزار رو تولید می‌کنید، بعد ازش خروجی بگیرید. وقتی برنامه‌نویسی می‌کنید، خروجی که ازش می‌گیرید، خب دقیقاً اینو داره نشون میده که کیفیت کار شما به چه صورتی هستش. و اینم بهتون بگم، خیلی از شرکت‌ها وقتی میان توی زمینه کنترل کیفی و حالا توی زمینه‌های تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می‌کنن، یه سری از اصطلاحا فوت‌های کوزه‌گریشون رو برای خودشون نگه می‌دارن. یعنی خیلی از شرکت‌ها اگه بخوان مکانیزم ABAB یا مکانیزم کنترل کیفی خودشون رو در دسترس همگان قرار بدن، برگ برنده خودشون رو به راحتی از دست دادن. به خاطر همین خیلی از شرکت‌های بزرگ که انحصار طلب هستن، بخش کنترل کیفی خودشون رو خیلی ازش مراقبت می‌کنن، از مکانیزم‌های انحصاری به اصطلاح بحث کنترل کیفی خودشون خیلی مراقبت می‌کنن تا کس دیگه از اونها خبردار نشه. و خب این خیلی هم چیز جالب و جذابی می‌تونه باشه.
و اینکه آینده این مسیر رو شما به چه سمتی می‌بینید؟ مثلا ما در حوزه سلامت الان بحث پزشکی مثلا فرد محور مطرح هستش که بخوان بر مبنای حالا نقشه ژنومی هر فردی بخوان داروی براش تجویز بشه و حالا پزشک بخوام رو ویزیت بکنه، توی استاندارد به چه صورت یا کیفیت اگر بخوایم بگیم؟ مثلا دارم فکر میکنم که شاید شرکت ها بخوان محصولاتی که تولید میکنن رو متناسب با فیزیک بدن فرد، سلیقه فرد، نیاز شخصی فرد تولید بکنن.
این اتفاق الان هم افتاده.
و اینجا دیگه استانداردها و کیفیت ها به نظر میشه دیگه چندگانه میشه. اون چیزی که برای من استاندارد یا با کیفیت، برای شما دیگه با کیفیت محسوب نشه.
ببینید اتفاقا کاستومایز دارم میکنم محصولات رو و این اتفاقا خیلی بحث جذابیه. امروز ما در بحث مهندسی پزشکی میبینیم که یه سری از ایمپلنت هایی که درون بدن قرار میگیره، اینها به صورت کاستومایز شده است. و خب خیلی هم درسته. قدیم مثلا ما میمدیم ایمپلنت رو تو 4 سایز، 5 سایز، 6 سایز درست میکردیم بدون اینکه بفهمیم طرف وزنش چقدره، قدش چقدره، سنش چقدره. ولی امروز میایم تمام این پارامترها رو میگیریم، بر اساس این پارامترها طراحی و ساخت خودمون رو انجام میدیم و به صورت کاستومایز شده میایم این محصول رو تولید می، حالا کاستومایز هم من فارسیشو بگم شخصی سازی شده، میایم این محصول رو درست میکنیم. و حالا راههای مختلفی برای تستش وجود داره. یه سری راههای کنترل کیفیت روتین داریم، یه سری بحث شبیه سازی داریم و یه سری از نکات و اون بحث و نظرات رو هم ما از اون فرد پزشک و جراحی که میخواد اون کار رو انجام بده، اون فیدبک ها، اون کامنت ها رو میگیریم و نکات رو بهش میگیم. ببینید یه سری اصول وجود داره. وقتی شما اصول رو رعایت میکنید در بحث تولید و از یک سری از خواص کلی میایید و آزمون میگیرید و اون خواص تایید میشه و پاس میشه، دیگه در کاستماایز شدن شما مشکل زیادی رو نخواهید داشت. البته ممکنه در آینده ما روش هایی رو توی بحث های کنترل کیفیت، حالا این ابزارهایی که الان خیلی هم های تک هستش، بتونیم به وجود بیاریم که بله خواص اونها رو هم به صورت دقیق بتونیم بسنجیم. ولی وقتی من یک نرم افزاری دارم که بتونم ابعاد اون ایمپلنت رو شبیه سازی بکنم و بذارم درون بدن، خب دیتاها رو بهش بدم و ببینم آیا این فرد تحت تنش هایی که قرار میگیره اون ایمپلنت دچار درد میشه، دچار آسیب میشه، اون موقع من نصف راهو رفتم. بعدش وقتی که ساختم، حالا میام یک سری خواص دیگر رو چک میکنم، یک سری تست های خاصی رو روش میگیرم و نهایتا دیتا ها رو باهاش بازی میکنم، میفهمم که این دیتا ولید هست، مورد تایید هست یا مورد تایید نیست. به خاطر همین یه بحث جذابیه اینکه ما بخوایم ورود پیدا بکنیم به دنیای شخصی سازی کردن محصولات برای هر فرد.
محصولی که با کیفیت باشه طبیعتاً انتظار این هستش و به وقوع هم میپیونده دیگه که فروشش بیشتر میشه، استقبال بیشتره و افراد میخرن. و دلیل این که مثلا چرا این محصول ربطی خریدی، میگن خب چون با کیفیته دیگه. به نظر من اینطور میاد که بخشی از سهم با کیفیت بودن یک محصول رو کمپانی ها و تولید کنندگان باهوش دارن با برندینگ قویشون جبران میکنند، یعنی با تبلیغات خوب، با ارتقاء و افزایش اون برندینگ خودشون تو ذهن مخاطب، محصول رو محصول بهتر و با کیفیت‌تر و محبوب‌تری در واقع جلوه میدند و این منجر به خرید بیشتر میشه. شما وقتی حس خوبی نسبت به برندی داشته باشید، نسبت به طراحی و ظاهر و ویژگی‌هایی که از اون محصول می‌بینید داشته باشید، ناخودآگاه اثر میذاره روی نظر شما نسبت به کیفیت اون. کما اینکه مثلا در خصوص دو برند معروف دنیا که در حالا نوشابه‌های مشکی که خب اینا همیشه در با هم رقابت دارند و اینکه کدوم با کیفیت تر هست کار تخصصیه، اما نظر مردم رو وقتی میخوان با اون چیزی که به قول معروف از خود مردم حالا میخوان تو عمل انتخاب بکنن میبینن متفاوته. مثلا فرد در کلام وقتی پرسشنامه پر میکنه میگه کوکا با کیفیت تره، اما وقتی نونیم کردن برندارو کندن و مثلا حالا بلایند تست انجام دادن گذاشتن مقابلشون، اکثرا مثلا دست گذاشتن رو برند پپسی و اون رو گفتن طعم بهتری داره. این نشونده برندینگ چقدر میتونه رو نظر افراد نسبت به کیفیت یک محصول تاثیر بگذاره.
با شما موافقم دقیقاً. یعنی بحث کیفیت یک محصول به کنار، نوع ارائه اون به بازار میتونه خیلی مهم باشه. خیلی از شرکت‌های دانش‌بنیانی که الان وجود دارن خیلی کالاهای جذاب و با کیفیتی رو درست می‌کنن. بعضی از این کالاها مشکلشون اینه که یا بازاری ندارن یا بازار باید برای اونها ساخته بشه. خب اونجا سرمایه‌گذاری‌های خیلی زیادی باید انجام بشه. توی یک پنجره زمانی ممکنه یک نیاز به وجود اومده باشه و توی اون گلدن تایم ممکنه یک محصولی بره و بازخورد خیلی خوبی رو بگیره. به خاطر همین تنها کیفیت نیستش که میتونه یک محصول رو ارتقا بده، بحث های دیگه هم مطرحه که حالا اون به بحث بازاریابی و چیزهای دیگه میخوره. اما نکته مهم و طلایی این تو این وسط این هستش که محصولات با کیفیت استمرار میدن میزان فروش شرکت رو در طول یه مدت زمان خیلی زیاد. یعنی اگر شما بخواید نگاه بکنید به یک برند خودرویی، یک برند خودرویی چه زمانیه که 50 سال هر محصولی تولید میکنه، مردم میان ازش میخرن و اون برند معروف شده، زمانی هستش که از اون اصول کیفی خودش پایین نیومده. در طول زمانی که اون داشته 50 سال محصول تولید میکرده، خیلی از شرکت‌های خودروسازی اومدن و رفتن و ورشکست شدن و اینها، ولی ما میبینیم که اون شرکت خودروسازی معروف به خاطر اینکه استمرار داده کیفیت خودش رو تونسته ادامه بده. به خاطر همین مسئله من اول این رو بهتون بگم که یک محصول بایستی کیفیت داشته باشه تا اون حداقل ها رو داشته باشه. بعدش بحثای دیگه‌ای به وجود میاد که اون بحثا تکمیلی هستش. اما بدون بحث کیفیت، بدون بحث در نظر گرفتن شرایط اولیه یک محصول برای رقابت از نظر فنی ما عملا هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم.
متشکرم.
زنده باشید.
متشکرم از احسان مهرجو، متشکرم از دکتر شهرام محبوبی زاده متخصص مواد، و از شما سپاسگزارم که شنونده رادیوم امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده برنامه و احسان مهرجو، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.